چهار ساله دارم که همین بلا رو سرمون آورد. ببین خب خیلی داره بغرنج میشه نفیسا، یعنی ممکنه که همینجوری تا سن بالا بره.
الو
الو، سلام خانم.
سلام خانم دکتر حاجی زاده، حالتون خوبه؟ روزتون بخیر.
خانم دکتر سلام، روز شما بخیر.
سلامت
باشین. سلام، حالتون چطوره؟
سلامت باشین.
شما بخیر باشه، سلامت باشین.
زنده باشین.
بزرگواری، در خدمتم، بفرمایید.
در رابطه پسرمون سامیار مزاحمتون شدیم، 9 سالشه. خیلی اعتماد به نفسش پایینه، بعد راجع به مسائل و مشکلاتی که براش پیش میاد اصلا تلاش نمیکنه که حلشون کنه. سعی میکنه اصلا اونا رو فراموش کنه، بره دنبال یه کار دیگه. من فکر میکنم حالا یه سری اطلاعاتم هم تری مطلب خوندم کسب کردم، انگار که مهارت حل مسئله نداره.
یعنی تصمیم گیری نمیتونه.
آره نمیتونه، تردید داره، نمیتونه که مثلا تصمیم درست بگیره. یه چیزی براش میخریم میگه این نه اون نه.
نظرش مدام عوض میشه خانم دکتر.
نظرش مدام. اگه فرمایشی نیست من در خدمت
شما.
بزرگوارید. خب مشخصه که فرزند شما تو تصمیم گیری و برنامه ریزی دوچار مشکله و دائم نظرش نسبت به تصمیماتی که میگیره عوض میشه و واکنش مناسبی نداره نسبت به اون مسائل به وجود اومده براش. خب ما برای اینکه بچه بتونه، یعنی لازمه داشتن اون مهارت حل مسئله اینه که البته چه کودک چه بزرگسال هیچ فرقی نداره، چه پس و اگر ما الان در کودکی بهش توجه نکنیم دچار مشکلات در بزرگسالی هم خواهیم شد. پس ابتدا لازمه که بچه بدونه که چی میخواد، الفرد بدونه چی میخواد، نیازهاش چیه و وقتی که این رو دونست و بتونه برنامه ریزی بکنه، قدرت برنامه ریزی داشته باشه.
از چه سنی این توانایی رو باید داشته باشه خانم دکتر؟
فرقی نمی کنه که بچه ها، ببینید شما وقتی که از کودکی، این رو بارها من عرض کردم، وقتی شما بچه هاتون کوچیکه دقت میکنید، با پرسیدن سوالهایی یا انجام یک سری از کارها و دادن مسئولیتها او رو در واقع کمک میکنید. همونطور که عرض کردم، مثلا وقتی که شما دارید میز میچینید به بچه که مثلا تازه راه افتاده بهش میگی که مثلا به نظرت این الان قاشق رو ببری، میتونی ببری و اون خودش تصمیم میگیره که مثلا آره به جای لیوان با قاشق مثلا لیوان رو ببره. ضمن اینکه شما هم مراقب هستی، هیچ وقت لیوان شکستنی رو بهش نمیدید، ولی او از کمک میکنید، از او کمک میگیرید که تصمیم بگیره، دارید بهش یاد میدید. ولی اون که اون بچه در اون زمان این حس رو نداره، ولی یاد میگیره انتخاب کردن رو، تصمیم گرفتن رو، چه چیزی براش مناسبه رو.
اصلا یه تو ناخودآگاهش یعنی خانم دکتر.
بله این کم کم همینجوری عادت میکنه که یاد میگیره دیگه، تجربه کسب میکنه در واقع. همونطور که عرض کردم خدمتتون، باید به وظایف و مسئولیتاش آشنا باشه، یعنی بدونه که وظایفش چیه، مسئولیتایی که به عهده‌اش هست چیه و طبق اون عمل بکنه. خب این که شما میفرمایید که قهر میکنه، دعوا میکنه یا اینکه دائم خواسته هاش تغییر میکنه و یا اعتماد به نفسش پایینه، این معلومه که مهارت حل مسئله بلد نیست. حالا ما سعی میکنیم توی فرصت کوتاه چند تا راه حل به شما ارائه بدیم. اول و مهمترین نکته، اجازه بدید بچه‌تون اشتباه کنه. بعد اشتباه کردن بچه‌تون نترسید. گاهی اوقات پدر مادرها وقتی بچه اشتباه میکنه، برای اینکه میترسن که این اشتباه، چون میدونن دیگه اشتباهه، خودشون وارد عمل میشن،
جبران ناپذیر بشه آخه.
بله اشکالی نداره، بعضی البته ما همچی چیزی نداریم که اصلا جبران ناپذیر باشه، فقط سلامتی جسمی و روحی بچه هست که ما مراقبت میکنیم. فرضاً در نظر بگیر حالا یه نمره کمتر هم بگیره، حالا یه کفش هم عوض بشه، یا اصلا خب بذاریم کنار، ولی اینا قابل جبرانه، دقت میکنیم. ولی اون صدماتی که به روح بچه میخوره این شاید جبران ناپذیر باشه. دقت فرمودید؟ پس اجازه بدید که اشتباه بکنه. خودتون وارد عمل نشید. ببین خانم عزیزم، اگر این همچی کاری رو بکنید خب یاد نمیگیره، از ترس از اشتباه کردن مانع از انجام اون تصمیم میشه. پس اجازه بدید اشتباه کنه. حسنه که این کار داره، همونطور که عرض کردم، تجربه میکنه، یعنی سعی میکنه در دفعات بعدی به طور منطقی تری تصمیم بگیره و عاقلانه تر تصمیم بگیره. و حسن دیگری که داره عزیزم، که مسئولیت پذیر میشه، یعنی پاسخگو اون وظایفی که به عهده خودشه و تصمیمی که گرفته خواهد شد. پس دیگه نق نمیزنه، دعوا نمیکنه، قهر نمیکنه. چرا؟ چون خودش تصمیم گرفته. این شکلی اعتماد به نفسش هم کم نمیشه، چون دائم وقتی شما دخالت بکنی برای حل اون مسئله، اون اعتماد به نفسش روز به روز کمتر میشه.
یعنی وقتی میبینیم یه کاری حتی اشتباه داره انجام میده، تحمل کنیم، نریم وسط تا خودش بفهمه.
اگه تصمیمش ببین تصمیم گرفته یه کاری رو انجام بده، خب مثلا اینکه میگه من سر کلاس نمیرم، مثلا من یا مثلا دعوا میکنه، اشکالی نداره، مسئول خودش باید پاسخگو به خانومشون باشه، به معلمش باشه، دقت میکنه به آموزگارش باشه، او خودش باید پاسخگو باشه. یک بار دو بار که این کار انجام داد و برخورد کردن باهاش، خودش تصمیم میگیره که منطقی تر عمل بکنه. دقت فرمودی؟ شما یک کار خیلی مهمی رو که باید انجام بدین، یک زمان مشخصی رو عزیزم براش قرار بدی، اصلا مهارت حل مسئله رو بهش یاد بدی. به چه شکل؟ این که مثلا یک مسئله رو مطرح کنی، چه در مورد خودتون، چه در مورد فرزندتون، چه در مورد یک آدم دیگری، به صورت نمادین بعد حلش بکنید. تو اینجا بهش یاد بدید که حل مسئله چجوری میشه. همینجوری اتفاقی یک مطلبی حل نمیشه. ابتدا ما باید بیم مسئلمون چیه. وقتی مسئلمون رو فهمیدیم، بیم راه حل های مختلف براش در نظر بگیریم، پاسخ های احتمالی بهش بگیم، یه دونه دوتا ستا. از بین این دوتا ستا اون راه حلی که به نظر ما منطقی تره چکار کنیم؟ اجراش کنیم. حالا که اجراش کردیم، اون وقتی که اگر دیدیم باز اشتباه بود، مجددا راه حل های دیگه، یعنی این فرمول رو برای بچه یاد بدین، به بچه ها دقت میکنین که
بله.
اون آشنا باشه.
بله.
یا خودتون پرسش هایی رو مطرح بکنید برای حل مسئله. مثلا بهش بگید راستی مثلا پسر خالت علی وقتی که مثلا دوستش بدون اجازه به وسایلش دست دعوا کرد و قهر کرد، به نظر تو دیگه چه کاری میتونست بکنه که به دوستش یاد بده که بدون اجازه وارد اتاقش نشه، به وسایلش دست نزنه؟ من هفته دیگه مثلا تولده، تو حالا شرط کرونا رو اگر کنار بگذاریم، به نظر تو چه کسایی رو دعوت بکنم؟
آها، یعنی بذاریم اون هی فکرش کار کنه.
آره.
آره.
آره. یا مثلا ازش بپرسید که مثلا به نظر شما وقتی ضعف شدی، مثلا ضعف میشه، این چجوری کار میکنه، این مثلا پتانسیل، مثلا این مکانیزم این کار چیه. این سوالای این شکلی که اون خودش شروع کنه که به فکر کردن راجع به اون مطلب. دقت میکنید؟ لطف بکنید حتی اگر خطا، مثلا پیشنهادایی هم که میده خود خنده دار و اینا باشه، مسخره کردن ممنوع، اونو پیش پا افتاده تلقی کردن ممنوع، ازش بپذیرید. دقت میکنید؟ رفتید خرید کردید، کفشی رو انتخاب میکنه و میخره، اونم با هزار تا از شما میپرسه، از اون میپرسه، زنگ میزنه، از خالش میپرسه فلان و اینا، ولی انتخاب میکنه، بعد میاد خونه میگه فلانه. دقت فرمودی؟ مثلا دوستش ندارم، بهش بگید که ببین عزیزم خودت انتخاب کردی، بخیر یه چیز بهش بگید دیگه، امکان دیگری رو برای انتخاب او فراهم نکنی. بگید با این میزان پول تو توی این ساعت میتونی خریدت رو انجام بدی، حالا اگر دوست داشتی نداشتی دیگه با خودته، ما دیگه تغییری در اون انتخاب تو ایجاد نمی کنیم. دقت فرمودی؟
بله.
خدمت شما عرض کنم اجازه ریسک کردن به بچهتون هم بدید. این ریسک پذیر خودش اعتماد به نفسش رو بالا میبره و تقویت میکنه حل کردن رو. چند تا بازی هم میخوام به شما یاد بدم که این بازی ها رو حتما باش انجام بدید عزیزم. یه نکته دیگه، داستان خوانی، داستان هایی که توش یک مسئله حل میشه.
فقط خانم دکتر خیلی وقتمون کوتاه.
آها. بله بله، داستان خوانی با مهارت حل مسئله خوبه. بازی ها مثلا بازی ها پیدا کردن گنج، مثلا شما از ورق های رنگی استفاده کنید، یک چیز رو قایم بکنید و به او بگید انتخاب بکنه که پازل، بازی کردن با پازل، این خیلی بسیار بازی خوبه. دوز بازی یا نقطه بازی که ما در بچگی انجام میدادیم.
کلا بازی فکری باعث میشه فکرش کار بیفته.
بله. بازی هایی که برای تقویت حافظش خیلی خوبه، مثل کارت هایی که همجور هستن، همشکل هستن. بله. انتخاب بکنه. فکر میکنم من اگه وقتم تمامه که دیگه ادامه ندم.
خیلی ممنون. همینه که گفتین خیلی میتونه راهکار به خوبی باشه و ما ازش استفاده کنیم. حتما امتحان میکنیم. سلامت
باشید. ممنون خانم دکتر حاجی زاده.
روز خوبی داشته باشید. قربونتون برم. خداحافظ.
خب
همسایه‌ها خیلی ممنونیم، بچه رو با روش‌های تربیتی بچگی خودمون نباید بزرگ کنیم. اینو امروز حداقل مطمئن شدم و ممنونیم از همراهی.
خیلی حواستون به بچه‌ها باشه دیگه. خدا نگهدار.
شهر آماده.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه شهر آماده، با شما همراه هستیم با مرور خبرها درباره کرونا.
آقای روحانی با بیان اینکه رعایت نکردن دستورالعمل‌ها در نوروز موج چهارم کرونا را به دنبال داره، خرید شب عید و تردد‌های زیاد رو هم هشدار دهنده دونسته. وزیر بهداشت هم گفته گرفتار ویروس سرکش مهاجم و پرخطری شده ایم و نوروز آرومی نخواهیم داشت. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم با بیان اینکه ویروس انگلیسی در بیشتر استانهای کشور چرخیده گفته اوضاع در خوزستان همچنان بحرانیه و 11 شهرستان این استان قرمزند. همین باعث شده تا با تصمیم مقامات استان، ادارات خوزستان از فردا فقط با 10% مشغول به کار میشن. اما اون روی سکه کرونا خبرهای خوش تولید واکسنه. به گفته خانم دکتر مهرز، مرحله دوم آزمایش بالینی واکسن کو ایران برکت از 20 اسفند شروع میشه. مرحله اول با موفقیت به اتمام رسیده و مرحله دوم واکسن روی 400 نفر آزمایش میشه. دکتر مهرز گفته برای اینکه نتایج سریعتر مشخص بشه احتمالاً مرحله سوم هم از اواسط مرحله دوم آغاز میشه. واکسنی که قراره اواخر بهار به دست مردم برسه. اما بشنوید از ماموریت جدید هلال احمر برای غربالگری و آزمایش کرونا در مبادی ورودی کشور. رئیس سازمان هلال احمر گفته از 25 اسفند تا 15 فروردین در بیش از 100 ورودی زمینی، هوایی و دریایی کشور آزمایش سریع کرونا انجام میشه. ورود روزانه 8000 نفر به کشور در این شرایط کرونایی اهمیت کنترل مرزها رو چندین برابر کرده.
کمتر از دو هفته دیگه سال تموم میشه و بعضیا دارن خودشون رو برای سفرهای نوروز آماده میکنند.
تمام سال نرفتیم، مجبوریم الان بریم.
تصمیم داریم اگر راه باز بشه شهرستان لاهیجان میخوایم بریم.
اما سفرها همچنان در حاله ای از ابهام. وزیر بهداشت دیروز گفت امسال سفر بی سفر.
مطلقاً موافقه هیچ مسافرتی نیست. ما باید جلوگیری کنیم از رفت و آمدهای.
امروز رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی کرونا گفت برای شهرهای زرد و آبی اگر پروتکل‌ها رو رعایت کنید سفرتون به خیر.
بعضی از استان‌ها هستن مقصد سفرن، حالا مشهد و رضا از اونهاست، شمال از اونهاست، جنوب از اوناست. من خواهش میکنم که در مقصد ما باید یک بسیج عمومی انجام بدیم و مراقبت بکنیم برای اینکه فاصله ها مراعات بشه، پروتکل ها مراعات بشه، حالا لب آب، لب دریا هست.
بعد از جلسه ستاد کرونا هم سخنگو گفت سفر پرخطره و فقط در صورت ضرورت میشه به شهرهای زرد و آبی رفت.
شهرهای قرمز و نارنجی کاملا سفر ممنوع بشه. سایر شهرها، شهرهای زرد و شهرهای آبی با رعایت پروتکل‌های بسیار سختگیرانه بتونن حالا سفرهای ضروری خودشون رو انجام بدن.
از طرفی مدتی که آژانس‌های مسافرتی هم دارن بلیت قطار و هواپیما می‌فروشن حتی برای تورهای خارجی و ظاهراً سفر با حمل و نقل عمومی بلا مانع.
چه فرقی می‌کنه؟ هم هواپیما هم اگر کرونا نداره توش، مگر آدم توش نیست، مگر قطار هم آدم توش نیست.
ماشین شخصی امنیتش بیشتر از اتوبوسه، اتوبوس یه وسیله عمومی.
حالا شما این ماشین هم مردم بگیرید همین و سرازش هم با اتوبوس، بالاخره این آدم ها جابجا که میشن تو محیط های مختلف، امکانات مختلف، هیچ فرقی برای اون آدمی نمیکنه. در اصل اون آلودگیه، اون چه میدونم ویروسه وجود داره.
در نهایت ما از صحبت های مسئولین متوجه نشدیم که بالاخره میتونیم وارد شهرهایی مثل مشهد و شیراز و اصفهان بشیم یا خیر. خلاصه مردم همچنان بلا تکلیفن. امیدواریم کار به جایی نرسه که کلی پول بابت رزرو هتل و هواپیما بدن و یا با خودروهاشون راهی شهرها بشن و از ورودی شهرها برشون گردونن، چون اینجوری هم وقت و هزینهشون هدر میره، هم اعصاب و روانشون به هم میریزه. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
دنیای علم دنیای رازآلودیه که به دلیل ناشناخته بودن جذابیت های زیادی هم داره و خیلی ها دوست دارن پرده از مسائل علمی که به نظرشون جذابه برداشته بشه.
فردا صبح برنامه رادیوم رادیو جوان با روایت های جذاب علمی مهمون خونه هاتون خواهد شد.
من احسان مهرجو هستم، سردبیر برنامه رادیوم رادیو جوان. ازتون دعوت میکنم سه‌شنبه 19 اسفند ماه شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان باشید. همراه با هدا عربشاهی به اکسیر حیات میپردازیم، بشر در جستجوی جاودانگی. سه‌شنبه 19 اسفند ساعت 9 صبح رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز برنامه رادیوم منتظر شماست.
آموزش‌های دوران کودکی تأثیر بسیار عمیقی در آینده و سرنوشت بچه‌ها دارند، اما بعضی از آموزش‌های حیاتی که گاهی به سلامت جسم و روان کودکان مربوطه به دلایل مختلف مخفول واقع میشه.
فردا برنامه مثبت تربیت در مورد یکی از این مهارت‌ها میگه.
مثبت تربیت.
سنازاری هستم، تهیه‌کننده برنامه مثبت تربیت. شما میتونید برنامه رو 19 اسفند ماه سه‌شنبه صبح ساعت 9:10 از رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز با موضوع تربیت جنسی کودکان بشنوید. به پدر و مادرها توصیه میکنم حتما برای آینده بچه‌هاشون این برنامه رو بشنون. منتظرتون هستم.
دوستداران مسابقات رادیویی فردا ساعت 15 میتونن با رادیو سبا و مسابقه رادیویی کیمیا همراه بشن
و علاوه بر هیجان مسابقه از اطلاعاتی که عوامل برنامه در اختیار همراهانشون قرار میدن بهره مند بشن.
کیمیا.
فاطمه بی تخصیص، تهیه کننده برنامه کیمیا هستم. مسابقه کیمیا از رادیو سبا در روزهای مناسبتی پخش میشه. شما میتونید این مسابقه رو در ساعت 15 از رادیو سبا بشنوید به مدت 30 دقیقه و با دو شرکت کننده که هر گروه زوج هستند و در دو گروه آدم و حوا در مسابقه شرکت میکنن. به شرط که شنونده این مسابقه از رادیو سبا ساعت 15 سه‌شنبه باشید.
بعضی از برنامه‌های رادیویی به دلیل ارتباط مناسبی که با شنونده‌های رادیو پیدا می‌کنند، سال‌های سال ماندگار می‌شن.
برنامه نیستان رادیو فرهنگ هم یکی از اونهاست که این روزها 20 ساله شده.
من وحید رستگاری هستم، تهیه کننده برنامه موسیقی نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ. چند شبی هست که ویژه برنامه‌ای داریم با عنوان 20 سالگی برنامه نیستان. الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم، حدوداً 20 سال هست که این برنامه از شبکه فرهنگ پخش میشه و به مدت 10 شب ما ویژه برنامه 20 سالگی نیستان رو از شبکه فرهنگ پخش می‌کنیم. برنامه سه‌شنبه شب 19 اسفند ماه هم یکی از این ویژه برنامه‌های که به همین مناسبت از شبکه فرهنگ پخش میشه.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
یاد این شهیدان مایه ترابط دلها و جانهای مؤمنان است و بزرگداشت آنان موجب استحکام روزافزون پایه‌های استقلال و عزت کشور و ملت است. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب مدعا ظله العالی به کنده سرداران و 4000 شهید دار الشهدای تهران منطقه 17. 21 کنگره سرداران و 4000 شهید دار الشهدای تهران منطقه 17 از 8 بهمن تا 22 اسفند به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و پاسداشت شهدای عرصه سلامت. یاد یاران بزرگداشت شهدا در مساجد و حیات مذهبی. رهروان شهدا کمک مؤمنانه به خانواده های مستمند. مراسم اختتامیه میثاق با ولایت و شهدا جمعه 22 اسفند روز بزرگ داشت شهید ساعت 15:30 خیابان ابوذر میدان ابوذر خیمگاه شهدا حرم مطهر شهدای گمنام ابوذر با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی ستاد کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17
و امرت ان اقول من المسلمين وان اتلو القرآن
یک کتاب یک امت
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
37 دوری مسابقات بین المللی قرآن کریم به صورت غیر حضوری
فیه هدی للانسان حمدا لله
تهران 16 لقایت 21 اسفند ماه 1399 پخش از شبکی قرآن و معارف سیما و رادیو قرآن
برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا ای قطر تکاپو کن تا پر شوی از دریا
سازمان اوقاف و امور خیریه
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا
کلید حل مشکلات اقتصادی داخل کشور است. ما در زندگی روزمره به طور مداوم در حال حل مسئله هستیم. برخی از این مسائل ساده‌اند ولی برخی دیگه به فعالیت‌های فکری پیچیده نیاز دارند، مثل مسائل اقتصادی نظیر گرانی، بیکاری، تورم و رکود اقتصادی، مسائل و مشکلاتی که همگی راه حل دارند و راه حل اونها در داخل کشور است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مهدی موحدی هستم، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد. یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد تورم و بی‌ثباتی‌های اقتصادی وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتیه. درآمدهای نفتی معمولاً افزایش و کاهششون اثرات متفاوت و مخربی رو بر اقتصاد کشور داره. معمولاً افزایش درآمدهای نفتی باعث بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور میشه و کاهش درآمدهای نفتی موجبات کسری بودجه و افزایش نقدینگی ناشی از تأمین پولی کسری بودجه میشه. پر واضحه که تأمین پولی کسری بودجه باعث رشد افسار گسیخته نقدینگی نسبت به رشد تولید داخلی میشه و همه این عوامل مقدمات تورم‌های مزمن رو به وجود میاره. اما سوال اینه، برای کاستن از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی باید چه کار کرد؟ بیشتر کشورهای دنیا درآمد مورد نیاز خودشون رو از مالیات تأمین میکنن. اما سوال اینه، آیا برای کشوری مثل ما با این مشکلات اقتصادی و فشار اقتصادی که داره به مردم وارد میشه، افزایش مالیات‌ها امری ممکنه؟ اگر بخوایم خیلی دقیق‌تر نگاه بکنیم، در واقع مالیات مهمترین منبع تأمین پایدار و عادلانه بودجه کشور هاست. ما هم میتونیم به این سمت حرکت بکنیم. یعنی در این حال که میتونیم از مالیات برای تأمین بودجه استفاده بکنیم، با تغییراتی در ترکیب سبد بهینه مالیات اون رو عادلانه تر بکنیم. در واقع ما حدود 45% از تولید ناخالص داخلی کشور رو داریم که مشمول مالیات نیست و یا اساساً معاف از مالیاته. حدود 50 تا 100 هزار میلیارد فرار مالیاتی داریم و خیلی از پایه‌های مالیاتی رو اساساً در نظام مالیاتیمون نداریم. برای مثال مالیات بر جمع درآمد اشخاص، مالیات بر آیدی سرمایه، مالیات بر سود سپرده های بانکی، مالیات بر سود سهام، مالیات بر درآمد کشاورزی. ما میتونیم با اضافه کردن این مالیات ها نه تنها درآمد مالیاتی رو بیشتر بکنیم، بلکه از فشار مالیاتی بر اقشار کم درآمد هم بکاهیم.
تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
صدای شهر.
خدمت شما شنوندگان عزیز سری صدای شهر رادیو تهران دوباره عرض سلام و خسته نباشید دارم. حدوداً 5 دقیقه در خدمتتون هستیم.
ترافیک.
خدمتتون عرض کنم که بزرگراه شهید همت در مسیر غرب شرق از بولوار جنت آباد تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی و همچنین از بوستان پریسان تا خیابان گاندی ترافیک سنگینه. در بزرگراه آیت‌الله حکیم در مسیر غرب شرق از بزرگراه شهید ستاری تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی و در ادامه از بزرگراه یادگار امام تا خیابان شیخ بهایی هم ترافیک سنگینه. در بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مسیر غرب شرق از بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی تا خیابان فرهنگ هم ترافیک سنگین هست. همچنین در همین بزرگراه، یعنی بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، عذرخواهی میکنم، تصحیح میکنم، در بزرگراه آیت‌الله صدر شرق به غرب از خیابان لنگری تا تونل نیایش هم ترافیک سنگینه. و همچنین بزرگراه شهید زین‌الدین مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی علیه السلام تا خیابان پاسداران هم ترافیک سنگین هست. یه گزارش دیگه از سرکار خانم افشار نژاد بشنویم.
داریم راجع به حساس بودن نسبت به پیدا کردن جای پارک صحبت میکنیم. شما چقدر حساسین که جای پارک پیدا کنید؟
تا جایی که به کارم آسیب نزنه، یعنی کارم از بین نره. مثلا الان من کار بانکی دارم، یک جای اداری دیگه هم باید برم. خب الان شما میبینید تو این شعاع من از سر چهارراه آجدانیه تا این ور میدون ارتش تحت هیچ شرایطی جای پارک پیدا نمیکنم. زمینایی که الان خالی مونده، نمونه شو میتونم نشونتون بدم، نزدیک به 1 هکتار زمین خالی سال هاست اونجا در مغازه من، دقیقاً بعد از میدان ارتش نرسیده به چهارراه آجدانیه. یعنی چندین هزار متر زمین بایر و خالی، من نمیدونم اینو چرا استفاده ای الان ازش نمیشه. این وقتی بخواد به درد مردم بخوره اینه که شهرداری بیاد یه کار عامل منفع انجام بده، مردم برن پارک کنن. شما الان به جای من، شما با گزارش کردیش، منم الان یه شهروندا سویچو بهتون میدم، شما الان میری جای پارک پیدا کنی؟ نمیتونم، منم کار بانکیم باید انجام بشه، یعنی حاضرم حتی جریمه بشم، یعنی چاره ای ندارم. دلیلش اینه، حساسیت ما نسبت به پارک. نه من، سایر شهر البته قبول دارم من الان جای مناسبی پارک نکردم، قبول دارم خیلی از شهروندای ما اهمال میکنن، خب توجه نمیکنن، آره هستن، ولی درصد قابل توجهشون اگه جای پارک داشته باشن این کارو نمیکنن. ببینید من الان بغل دست یه ماشین داشتم پارک میکردم، این بخواد خارج بشه من تو بانکم، یا بعد چشمم به این باشه بعد میاد ممکنه به ماشین من بزنه، کاری که میبینیم هممون، و این موجب درگیری و نزاع و نمیدونم تنش و اینا بین شهروندان میشه.
جلوی یه پلی وایساد، بره سوپر خرید کنه بیا، 2 دقیقه 3 دقیقه. همون لحظه که رفت تو 20 ثانیه من جلو در وایساده بودم، یهو یه ماشینی اومد بره تو پارکینگش، دیدید ماشینه وایساده، بوق زد سوپرمارکت و گفت آقا ببخشید، گفت چه طرز وایسادن، گفت من 10 ثانیه است رفتم، گفت هر دو ماشین رو ببینم، خیلی بد صحبت کرد و درگیری شد، بوق زد بعد رفت تو خونش. میخوام بگم ببین
شما شاهد این صحنه بودین؟
آره داشتم نگاه میکردم، بعد بچه‌ش بود، اصلا نمیدونی چه وضعیت
بعد چی شد بالاخره،
یکی زنگ زدن 110 اومد تو وایسادن، اصلا فیلم سینمایی بود اون.
استدیو صدای شهر رادیو تهران 88 82 301.
بعضی وقتا من تو پارک هستید از همه جا بیخبر، طرف که میخواد از پارک در بیاد قشنگ میزنه ماشین شما رو غر میکنه و میره بدون اینکه شما رو تلفن بذاره. 88 82 301. بخش بعد بازم باهاتون هستیم.
ساعت 10 صبح دوشنبه است. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی،